خندیم. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پاسخگویی آمریکا در قبال دستگیری مقامات ایرانی در عراق شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت اعضای شورای امنیت از صدور قطعنامه علیه ایران پشیمانند. وزیر دفاع ایران گفت تحریم موشکی تهران باعث خود اتکایی کشور می شود. ساعت 19 هفته بعد از ظهر. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به مجله خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 25 دسامبر سال 2006 میلادی، روزی مقدس است برای مسیحیان سراسر جهان که به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن میگیرند. من سعیده هاشمی هستم و در 30 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. قبل از هر چیز از شما دعوت میکنم که تازه ترین خبرها را از همکارم نیوشا بقراتی بشنوید.
با سلام و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواهان پاسخگویی آمریکا در قبال دستگیری مقامات ایرانی در عراق شد. به گفته او این افراد دیپلمات بودند و به دعوت دولت عراق با آن کشور رفته بودند. محمد علی حسینی شماره دستگیر شدگان و هویت و مقام آنان را فاش نکرد و تنها گفت وزارت خارجه چند روز قبل مطلع شد که آنان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری های غربی، رئیس جمهوری عراق نیست امروز دوشنبه به بازداشت دو مقام ایرانی توسط نیروهای آمریکایی اعتراض کرده است. به گفته یه مقامات آمریکایی، این افراد مظنون به توطئه برای حمله به نیروهای امنیتی عراقی هستند. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا چند روز پیش از بازداشت 4 ایرانی در عراق خبر داده و نوشته بود که 2 از آنان نظامی بودند. اما در پیوند با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میگوید به رغم تصویب قطعنامه شورای امنیت، غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد. به گزارش ایلنا، غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به قطعنامه شورای امنیت گفت خود اعضای شورای امنیت از صدور چنین قطعنامه‌ای به قدر کافی پشیمان هستند. قطعنامه 1737 شورای امنیت به دلیل نگرانی غرب از احتمال تلاش تهران برای تولید سلاح هسته‌ای تصویب شده، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز در واکنش به قطعنامه تحریمی شورای امنیت گفت تحریم موشکی ایران فاقد اعتبار و اهمیت است و موج دیگری از خود اتکایی را به گفته او در کشور رقم خواهد زد. در سایر نقاط جهان، هواپیماهای جنگنده ارتش اتیوپی امروز دوشنبه فرودگاه بین المللی پایتخت سومالی را بمباران کردند. ملس زناوی، نخست وزیر اتیوپی، روز یکشنبه اعلام کرده بود که نیروهای نظامی کشورش با حضور در سومالی مشغول دفاع از دولت مشروع این کشور در برابر اسلامگرایان افراطی‌اند. در عراق حمله امروز سربازان بریتانیایی و عراقی به یکی از پاسگاه‌های اصلی پلیس در شهر بصره دست کم 7 کشته بر جای نهاد و همچنین امروز در جریان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 9 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. اما در خبر آخر، جیمز براون، یکی از خوانندگان اسطوره‌ای آمریکا که پدرخوانده سبک سول خوانده می‌شود، در 73 سالگی درگذشت. این خواننده پیشکسوت آمریکایی که بخشی از ترانه مشهور I Feel Good او را شنیدید، طی چند دهه گذشته به یکی از بت‌های موسیقی جهان تبدیل شده بود. آثار وی الهام بخش بسیاری از موزیسین‌های بزرگ در سبک‌های سول، ریتم اند بلوز، راک اند رول و در سال‌های اخیر هیپ هاپ به شمار می‌آید. خانم هاشمی،
با تشکر از نیوشا بقراتی که تازه ترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید. به رغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران می‌گوید عملیات هسته‌ای را با سرعت بیشتری پی خواهد گرفت. هشدار فعالان سیاسی در داخل ایران نسبت به پیامدهای روش کنونی مقامات جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده هسته‌ای، گفتگو با امضا کنندگان بیانیه. در این هفته نخست وزیر اسرائیل با رهبران آلمان و ایتالیا درباره ایران و حماس مذاکره خواهد کرد. ستاره هایی که دانشجویان ایرانی را از ادامه تحصیل محروم می کند همچنان موضوع اصلی رسانه های داخلی است، گفتگو با یک کارشناس. در کنار مطالب گوناگون و بیشتر در این مجله شامگاهی سری به دنیای ورزش هم خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. ایران اعلام کرده است که به رغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازداشتن ایران از عملیات هسته‌ای، با سرعت بیشتری به فعالیت‌های اتمی خود ادامه خواهد داد. روز شنبه همه 15 کشور عضو شورای امنیت به قطعنامه‌ای که ایران را به خاطر ادامه غنی‌سازی اورانیوم مشمول تحریم‌هایی کرده است، رأی موافق دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد گفت تحریم‌های شورای امنیت هیچ تأثیری بر روند برنامه هسته‌ای ایران نخواهد گذاشت. درباره واکنش‌های گوناگونی که در درون ایران به این قطعنامه نشان داده شده است، گزارشی داریم از نازیه عظیما.
مقامات ایران با رد قطعنامه شورای امنیت اعلام کردند که با عزم راسخ به برنامه اتمی ایران شتاب خواهند داد. در قطعنامه شورای امنیت فروش مواد و فناوری حساس اتمی به تهران ممنوع شده است. ایران برنامه اتمی خود را کاملا صلح‌آمیز می‌داند و می‌گوید به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح اتمی از حق غنی کردن اورانیوم برای مصارف غیر نظامی برخوردار است. اما جامعه بین‌المللی به هدف‌های هسته‌ای ایران بدگمان است. امروز دوشنبه در تهران غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفت قطعنامه سازمان ملل صرفاً بر اساس توهمات بنا شده و کشورها نباید از حقوق خود بر اساس توهمات محروم شوند. غلامحسین الهام این قطعنامه را با هدف حفظ آبروی برخی از کشورها در سازمان ملل اعلام کرد.
این رفتار نشان می‌دهد که شورای امنیت شاید برای آبروداری برخی کشورهای معدود یک چنین مصوبه‌ای رو بگذرانند، ولی با هم افکار عمومی جهان و هم با دیدگاه عموم دولت‌های جهان منطبق نیست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه این قطعنامه را سیاسی خواند و گفت حیثیتی برای شورای امنیت که او آن را در بست نوکر آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی توصیف کرد نمانده است. او این قطعنامه را رد کرد و آن را کاغذ پاره بیش ندانست. رئیس جمهوری ایران گفت تحریم‌ها کشورش را از توسعه برنامه اتمی باز نخواهند داشت.
من به شما میگم نه تنها این کارتون آسیبی به ملت ایران نخواهد زد، به زودی از همین اقدام ناچیز بسیار سطحی خودتون هم به شدت پشیمان خواهید شد.
شورای امنیت سازمان ملل به محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 60 روز فرصت داده است تا در گزارشی روشن کند که آیا ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را قطع کرده است یا خیر، و هشدار داده است که در صورت عدم همکاری ایران به آنچه اقدامات مقتضی دیگر وصف شده دست خواهد زد. اما تا کنون ایران نشانه ای از این همکاری بروز نداده است. علی لاریجانی سرپرست گروه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران پس از اعلام رأی گفت ایران با شتاب دادن به برنامه هسته‌ای خود به رأی شورای امنیت پاسخ خواهد داد و از روز یک شنبه، یعنی یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، 3000 سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در نطنز کارگزاری خواهد شد. اما محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته است کارگزاری سانتریفوژهای نطنز تحت نظر آژانس انجام می‌گیرد و همه عملیات هسته‌ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. با این حال مجلس شورای اسلامی هشدار داد که قصد دارد با تصویب طرحی دولت را بران دارد که همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش دهد و در آن تجدید نظر کند. برخی از افراط‌گرایان مانند حسین شریعت‌مداری سردبیر روزنامه کیهان بار دیگر خواست خود را در مورد بیرون آمدن ایران از معاهده NPT تکرار کردند. شریعت مداری قطعنامه سازمان ملل را غیرقانونی و هدیه‌ای به اسرائیل دانست و بیرون آمدن از پیمان منع گسترش سلاح اتمی را واکنشی در خور توصیف کرد. با این حال دی دیگر مانند حسین آفریده نماینده مجلس مسئولان را به آرامش خوانده و از تصمیم گیری های عاطفی و عجولانه برحذر کرده و خواستار ادامه مذاکرات شده اند. الهه کولایی نماینده اصلاح طلب پیشین مجلس نیز در گفتگو با رادیو فردا خواستار راه حل دیپلماتیک برای بحران اتمی ایران شد.
علارغم تصویب این نامه که نباید به عنوان پایان راه مذاکره با ایران تلقی بشه، همه منابع داخلی و منطقه بین‌المللی باید تلاش کنند تا مسیر دیپلماسی مجددا باز بشه.
امروز دوشنبه نیز چین، یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت و طرف اقتصادی مهم ایران، خواستار از سرگیری مذاکرات با تهران شد. سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تأکید بر خواست چین برای اجرای قطعنامه گفت تحریم‌ها را نمی‌توان راه حلی همیشگی برای این مشکل دانست.
نازی عظیما از آخرین تحولات و واکنش‌ها در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران گزارش می‌داد. اما 11 نفر از فعالان سیاسی در ایران که عمدتاً متمایل به گرایش‌های ملی مذهبی هستند، در بیانیه‌ای درباره پیامدهای احتمالی روش کنونی مقامات ایران در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران هشدار دادند. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی در این باره با 3 تن از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
امضا کنندگان این بیانیه تاکید دارند که به گفته آنان مردم ایران بجز استفاده از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز حقوق مسلم دیگری هم دارند، حقوقی مانند رعایت دموکراسی و حقوق بشر. امضا کنندگان بیانیه همچنین به حاکمان ایران هشدار می‌دهند که آنچه در بیانیه پافشاری بیهوده بر سر کسب یک حق مسلم نامیده شده باعث ضررهایی شود که به نوشته بیانیه پرهیز از آنها هم حق مسلم این ملت است. این بیانیه را 11 چهره شاخص سیاسی در داخل کشور امضا کردند که علارغم داشتن سمتگیری‌های انتقادی به جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین موجود فعالیت‌های سیاسی خود را سازمان می‌دهند. بجز بهاءالدین ادب نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، ما بقیه امضا کنندگان به 2 طیف از هواداران نهضت ملی تعلق دارند، یعنی ملیونی مانند پرویز ورجاوند و ملی مذهبی هایی مانند عزت صحابی، حبیب الله پیمان، محمد بستنگار، اعظم طالقانی و حسین رفیعی. یکی از دیگر امضا کنندگان متمایل به این گرایش دوم، علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت دولت موقت مهدی بازرگان، انگیزه صدور بیانیه را اینگونه خلاصه می‌کند.
متأسفانه هم کشورهای خارجی، غربی خصوصا، و هم در داخل کشور همه زوم کردن در روی مسئله هسته‌ای، مثل اینکه مسائل حقیقی که مورد مطالبه مردم ایران هست فراموش شده. حقوق بشر مهمترین مسئله است برای مردم ایران، اون در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. بحث اصلی ما اینه که حقوق ملت ایران دارن و این حقوق باید به رسمیت شناخته بشه و ما مسلم میدونیم که اگر اون حقوق به رسمیت شناخته میشد، شاید اصلا این مسئله هسته‌ای با این شکل پیش آمد نمیکرد. این چالشی که الان موجود است بر این مسئله، این چالش اصلا پیش نمی آمد. ما به هر حال این امید رو داریم که بالاخره بر تعدادی از افرادی که در حاکمیت هستن عقل غلبه بکنه بر احساسات و بر شعار.
یکی دیگر از امضا کنندگان خسرو سیف، دبیر کل حزب ملت ایران، میگوید نویسندگان بیانیه نگرانند سیاست کنونی هزینه بالایی را بر مردم و شهروندان ایران تحمیل کند.
در این مرحله حساس نیروهای دگرانیش که حق هیچ گونه صحبت و اظهار نظری ندارند، دان شدند که نظریه کلیشون که دغدغه جز مسئله ایران نیست اعلام بکنند. بله، یعنی که اصلاحی حق مسلم ایران هست، ولی چیزهای دیگه یعنی حق مسلم ایران هست که از آن جمله آزادی بیان و اظهار نظر در مورد مسائلی که مردم مملکت در میگذره، که نظریات یک گروه خاص نام مردم مطرح میشه و هزینه این نظرنمکاری و تصمیماتی که گرفته میشه جوابگوش و پرداخت هزینهش با تمام مردم خواهد بود. ما فکر میکنیم که شرایط خیلی حساسی بهتر این است که این حق مسلم که جز منافع ملی ما هست، سایر منافع ملی ما رو به خطر نندازه.
در بند 11 و آخر این بیانیه هشدار داده شده که با دخیل شدن شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران این مسئله بین‌المللی شده و گروه 8 سازمان توسعه و همکاری و اقتصادی و قدرت‌هایی مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه، چین و هند در عین داشتن اختلاف نظر با آمریکا در پاره موارد همواره در برخورد با این گونه مسائل طوری رفتار می‌کنند که به روابط گسترده تجاری و اقتصادی آنها با آمریکا خللی وارد نشود. یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه داوود هرمیداس باوند عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران میگوید پافشاری بر حق هسته‌ای ایران میتواند ایران را منزوی‌تر کند و حتی در آینده در معرض خطر حمله قرار دهد.
نکته بر این اساس که با توجه به اینکه آمریکا زمینگیر شده در مسئله عراق، امکان رویارویی از لحاظ انجام اقدامات دیگری رو در قبال تکنولوژی هسته ایران نداره. نسبت به مشکلات طرف مقابل مبالغه میشه، ولی این نوع ارزیابی نتیجهش چنین میشه، فکر میکنن اگر به موجب ایشون ادامه دادن طرف مقابل در جهت خواست و درخواست اونها تغییر موضع خواهد داشت. این اشتباهاتی است که معمولا در ارزیابی موضوع انجام میدن. اونها ظاهراً یک زمینه مشروعی به نفع خودشون به وجود آوردن که امکان دست دادن به اقدامات دیگر رو فراهم میکنه.
داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل در تهران میگوید پافشاری تهران بر روش کنونی خود میتواند مردم و کنگره آمریکا را با دولت جورج بوش رئیس جمهور آن کشور علیه جمهوری اسلامی متحد کند. این بیانیه در شرایطی صادر می شود که به باور برخی تحلیلگران در نتیجه دو رویداد تازه زمینه‌ای فراهم شده که انتقاد متحدان محافظه‌کار میانه روی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند حسن روحانی مذاکره کننده ارشد سابق ایران در پرونده هسته‌ای به لحن موزگیری های هسته‌ای دولت محمود احمدی نژاد جدی‌تر گرفته شود. یکی از این دو رویداد به گفته این ناظران صدور قطعنامه شورای امنیت در حمایت از تحریم ایران در روز شنبه است و دیگری کامیابی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان توأم با باخت حامیان رئیس جمهور در انتخابات شوراها به ویژه در شورای شهر تهران.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را با برخی از منتقدان عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده هسته‌ای شنیدیم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل قرار است این هفته رهسپار آلمان و ایتالیا شود. مسائل مربوط به حماس و ایران محور گفتگوهای او با رهبران آلمان و ایتالیا را تشکیل می‌دهد. حمید فاطمی نگاهی دارد به تحلیلی از خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره.
اسوسییتد پرس به نقل از تحلیلگران می‌نویسند اهود اولمرت بیم آن دارد که اتحادیه اروپا تحریم حماس را کاهش دهد و در قبال برنامه هسته‌ای ایران بردباری بیشتری پیشه کند. اهود اولمرت در این حال به دلیل دیدار اخیرش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی با موضعی قوی‌تر به اروپا سفر می‌کند. سفر اهود اولمرت به اروپا اندکی پس از انتشار گزارش کمیسیون بیکر همیلتون در آمریکا صورت می‌گیرد. این گزارش حل مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل را یکی از کلیدهای بهبود اوضاع در خاورمیانه دانسته است. همین گزارش به دولت آمریکا توصیه کرده است که با جمهوری اسلامی ایران نیز وارد مذاکره شود. این توصیه زنگ خطر را در اسرائیل به صدا درآورده است، زیرا این کشور مایل است که آمریکا برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای همواره موضعی قاطع و محکم داشته باشد. اسوسییتد پرس می نویسد اسرائیل ایران را خطرناکترین دشمن خود می داند و سخنان محمود احمدی نژاد را درباره نابودی اسرائیل کاملا جدی می گیرد و اظهارات جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ایش صرفا صلح‌آمیز است باور نمی کند. میری ایسین سخنگوی اهود اولمرت به اسوسییتد پرس میگوید آقای اولمرت میخواهد این پیام را به اروپا منتقل کند که ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه برای تمامی جهان آزاد خطر محسوب میشود. آلمان نخستین مرحله از سفر اهود اولمرت است. این کشور روابط ویژه‌ای با اسرائیل دارد، زیرا پس از کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط آلمان هیتلری یا واقعه هولوکاست، اکنون تضمین امنیت اسرائیل یکی از ستونهای سیاست خارجی آلمان است.
سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان و ایتالیا گزارشی بود که از حمید فاطمی شنیدیم، اما امروز دو نفر دیگر در زاهدان در ارتباط با اتهامات گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. این دو اعدام در پی سه اعدام دیگر در روز یکشنبه در زاهدان صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار اعدام‌ها در سال 2006 در جمهوری اسلامی ایران به بیش از 153 مورد رسیده است. یک روزنامه‌نگار در زاهدان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان می‌گوید مسئولان استان در پی دو بمب‌گذاری 10 روز پیش وعده مجازات کسانی را دادند که به گفته آنها در این اقدامات دست داشتند. محمود براهویی نژاد:
امروز حکم اعدام دو نفر در زاهدان اجرا شد که اتهامشون آدم ربایی مسلحانه، سلب آسایش و امنیت عمومی و حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شد. یکی به نام یوسف ه به اتهام مشارکت در 11 فقره آدم ربایی مسلحانه، ایجاد روب و وحشت و سلب آسایش و امنیت عمومی و راه‌بندانی مسلحانه چیزی است که اعلام شده از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان و دومی پردل به مشهور به نالوک اتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر و داشتن اسلحه جنگی و درگیری مسلحانه.
اتهامات این دو نفر آیا مشابه بود با اتهامات سه نفری که دیروز در زاهدان اعدام شدند؟
بله، دیروز آقای محمد شهبخش فرزند چنگیز معروف به آقاو که اتهامش محاربه و افساد فلعرض اعلام شده، چنگیز نارویی فرزند حاج محمد معروف به جنگو که اتهامش بازم محاربه و افساد فلعرض اعلام شده، و علی باقری فرزند محمد هم اتهامش مواد مخدر اعلام کردند. این سه نفر هم روز گذشته اعدام شدن، یعنی در 48 ساعت گذشته 5 نفر در زاهدان اعدام شدن.
گزارش شده که در مراسم اعدام‌های دیروز اعلامیه‌ای در میان حاضران پخش شده و وعده داده شده که با گروگانگیرها و اشرار برخورد میشه. آیا در اون به گروه جندالله به رهبری مالک ریگی اشاره شده که نامش در ارتباط با بمب‌گذاری‌های 23 آذر به میان آمده یا به گروه دیگه‌ای؟
توی این بلیه اشاره به گروه خواهد اومده که علمای سنی و شیعه همه این اقدامات رو محکوم کردن و شدیداً خواهان برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با این گونه حرکات هستن. ظاهراً این بیانیه هم از سوی خود دستگاه دولتی منتشر شده و درش به گروه خاصی اشاره نکردن. البته رئیس دادگستری استان هم دوم دیما گفته بودن که آدم رو بایان فارغان مسلح و بمب‌گذاران در روزهای آتی به مجازات خود میرسن. پیش‌بینی میشد به هر حال در این چند روز اعدام بشن در ملأ عام، از قبل به اطلاع مردم رسیده بود.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان را با محمود براهویی نژاد شنیدیم. اما در روزهای اخیر بار دیگر بحث دانشجویان ستاره دار، به خصوص مسئله عدم ثبت نام دانشجویان ستاره دار، موضوع اصلی رسانه‌های داخلی شده است. تا جایی که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی کوچکزاده عضو ائتلاف آبادگران مجلس گفته است موضوع دانشجویان ستاره دار مشکل مردم نیست که تیتر اول روزنامه‌ها شود. عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید بحث عدم ثبت نام شماری از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان دانشجویان ستاره دار از آغاز سال تحصیلی جاری شروع شد. عباس حکیم زاده:
یک ستاره رو همون اول با گرفتن یک تعهد جزئی تصرام کردن و بنا داشتن دانشجویان دو ستاره و حالا به اصطلاح سه ستاره رو ثبت نام نکنن در مقطع کارشناسی ارشد، که فشارهای سیاسی و فشارهای دانشجویی باعث شد که دانشجویان دو ستاره با گرفتن تعهد ثبت نام به عمل بیارن. خب دانشجویان سه ستاره رو به هیچ وجه تا همین الان هم زیر بارش نرفتن. خب بنهای مختلف هم سرافکنی کردن تا الان یک موقعیتی بود که اصلا تکذیب میکردن وجود این افراد، در حالی که آقای قاجار و آقای روزه ریاضی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و از دوستان خود ما بودن که در مقطع کارشناسی هست از رتبه علمی لازم ما آورده بودن، ولی متاسفانه از ثبت نام ایشون وزارت علوم جلوگیری میکرد. و اخیرا وزیر علوم اعلام کرده بود اینها در پرونده خودشون واکسن شلاق و زندان و نمیدونم تجاوز به ناموس مردم داشتن. باز این مسئله بالا گرفت، این حرفاشون هم تکذیب کردن.
آقای حکیم زاده، به نظر میرسه که مسئولان وزارت علوم قبول دارن که عده‌ای دانشجو از تحصیل محروم شدن، ولی از اطلاق نام دانشجویان ستاره دار به اونها پرهیز میکنن.
واقعا این افراد وجود دارن، حالا هر اسمی که شما میخواید به اینا نسبت بدین، میخواید بگین ستاره، میخواید بگین محروم از تحصیل یا هر عنوان دیگه‌ای. خب هر مقطع زمانی وزیر علوم و حالا به اصطلاح بعضی از نماینده‌های مجلس که همسو هستن با وزارت علوم، اینها یک مقطعی وجود اینها رو اصلا تکذیب میکردن. حالا به خاطر فشار رسانه‌ای که اومده وجود این افراد رو قبول میکنم، میگن ولی ما اون موقعی که تکذیب میکردیم مثلا نام سه ستاره رو تکذیب میکردیم، نه وجود این دانشجو. یک حالت سردرگمی هم بین خودشون از مدرسه مشخص نیست که میخوان چه کار بکنن، چه برنامه‌ای دارن.
بعضی از فعالان و نهادهای دانشجویی مطرح کردن که این ستاره ها رو وزارت اطلاعات در مقابل نام دانشجویان گذاشته. در مورد شما اطلاعی دارین؟
خب این بحثی هست که مطرح میشه و اصلا کلن هم وزارت اطلاعات و هم وزارت علوم کلن زیر مجموعه یک مجموعه واحدی به اسم دولت و قوه مجریه هست و این فرقی نمی کنی که کدوم مجموعه دولت و کدوم مجموعه حالا قوه مجریه این نام رو اختراع کرده باشه یا اطلاق کرده باشه به این دانشجو و کدوم مرجع و کدوم نهاد از ثبت نام دانشجو جلوگیری به عمل آورده باشه. اون چیزی که مشخص و معین هست الان دولت آقای احمدی نژاد مانع از به اصطلاح ثبت نام یک عده از دانش شروع شده، اون هم به بهانه فعالیت سیاسی و دانشجوی اینها در مقطع کارشناسی.
با تمام بحث ها و اعتراضاتی که دانشجویان به مسئله دانشجویان ستاره دار داشتن، آیا از طرف مسئولان تا به حال در مورد رسیدگی به وضعیت اونها قولی داده شده؟
با توجه به فشار رسانه‌ای و اون مثلا فشارهایی که در هفته دانشجو و در آذر ماه در دانشگاه‌های مختلف به وجود اومد، بعضی از مثلا نماینده‌های مجلس مثل آقای مشیری نماینده بدر عباس که از ابتدا پیگیر کار این دانشجوها بودن ولی خب چون در اقلیت هستن حرفشون به جایی نمیرسه. یه قول دیگه ای رو هم من دیروز شنیدم از آقای عباس‌پور نماینده مجلس که آدم با نفوذی هم هستن، ایشون گفتن که جلسه توی این هفته یا هفته آینده قرار تشکیل بدن با مسئولین وزارت اطلاعات و مسئولین وزارت علوم با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس و اونجا قرار مسئله پیگیری بشه. تو مصاحبه مطبوعاتی وزیر علوم هم اعلام شده بود که توی این هفته یا هفته آینده قراره یک بررسی کلی انجام بدن که ببینن که از این دانشجو میتونن ثبت نام بکنن یا نه.
گفتگوی شیرین فامیلی را با عباس حکیمزاده در ارتباط با مشکل ثبت نام دانشجویان معروف به ستاره دار شنیدیم. شنوندگان عزیز، هم اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش. تیم پرسپولیس تهران به دور یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کرد. در تنها دیدار برگزار شده مرحله یک شانزدهم که عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم پرسپولیس با نتیجه 4-2 تیم شهر صنعتی کاوه را مغلوب کرد. احسان خورسندی دو بار، صلاح حسن و مهرزاد معدنچی از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس و ادموند اختر و حسین شهبازی برای کاوه در این مسابقه گلزنی کردند. امروز همچنین قرار بود در جام حذفی دیدار فجر شیراز و تربیت یزد در ورزشگاه حافظیه شیراز انجام شود، اما به علت بارش برف و آماده نبودن زمین مسابقه در شیراز برگزار نشد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران به رقابت‌های جام جهانی سال 2007 دعوت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکارهای جهانی کشتی فرنگی طی روزهای 24 و 25 فوریه سال 2007، پنجم و ششم اسفند ماه جاری با حضور 6 تیم برتر جهان در آنتالیای ترکیه برگزار می شود که فدراسیون کشتی جهانی فیلا از تیم ایران برای حضور در این پیکارها دعوت کرد. در آغاز هفته نهم رقابت‌های لیگ دست اول باشگاه‌های ایران امروز 5 مسابقه انجام شد که طی آنها شاهین بوشهر با نتیجه پرگل 6-2 اتکای تهران را مغلوب کرد. هما و پگاه گیلان بدون گل مساوی شدند. استقلال دستول با 3 گل از سد اکباتان تهران گذشت. نساجی مازندران و شهرداری بندرعباس به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند و بازی تیم‌های ترکتورسازی تبریز و پیام خراسان در مشهد بدون گل به پایان رسید. و در فوتبال اروپا، خوزه مورینیو سرمربی تیم چلسی و فابیو کاپلو مربی تیم رئال مادرید در گفتگوهای جداگانه‌ای ادعا کردند که تیم‌هایشان قهرمان لیگ برتر انگلیس و لالیگای اسپانیا خواهد شد. خوزه مورینیو گفت: ما با اختلاف 2 امتیاز کمتر از منچستر در یک قدمی این تیم هستیم و سعی خواهیم کرد که در بازی‌های دور برگشت این فاصله را جبران کنیم. در جدول لیگ برتر در حال حاضر منچستر یونایتد با 47 امتیاز اول است و چلسی با 45 امتیاز در ردیف دوم. فابیو کاپرو سرمربی تیم رئال مادرید هم در مورد جایگاه تیمش در گفتگو با روزنامه مارکا چاپ اسپانیا گفت: با وجود چند امتیاز اختلاف با صدر جدول، مطمئن هستم که رئال در بازی‌های تابستانی این فاصله را جبران می‌کند و قهرمان خواهد شد. در جدول لالیگای اسپانیا در حال حاضر تیم سویل با 37 امتیاز اول است، بارسلونا با 34 امتیاز دوم و رئال مادرید با 32 امتیاز در مکان سوم جای دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم، اما پیش از بستن صفحات این مجله به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت اعضای شورای امنیت از صدور قطعنامه علیه ایران پشیمانند. وزیر دفاع ایران گفت تحریم موشکی تهران باعث خود اتکایی کشور می شود. سخنگوی جلال طالبانی تاکید کرد که دو مقام ایرانی که به دعوت طالبانی به عراق رفته بودند توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، نیروهای آمریکایی در عراق 4 مقام ایرانی را دستگیر کردند.